الرحمن الرحيم وذنوبا رسيا عن أبي حنيفة والشيباني دلالة الله على الصحاب وعن الكافر أنه وافقهما في ذلك والتحقيق أنه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التكفير. از ابو حنیفه و شیبانی نقل شده که به جای این که نهی را در عبادت و معاملات دلیل بر فساد بدانند که عنوان محل بحث ماست، اینها در مقابل گفتن که نهی دلالت بر صحت می کند. اگر نهی متعلق به عبادت شد یا متعلق به معامله شد، خود تعلق نهی دلیل بر صحت عبادت و صحت معاملات. از علماء شیعه از فخر المحققین نقل شده که ایشون هم موافقت کرده هم با ابو حنیفه و شیبانی و نهی را دلیل بر صحت دانسته هم. آیا مطلب این طوره؟ مرحوم آیا خون می فرمایم تحقیق این است که ما معاملات رو از عبادت جدا کنیم و در معاملات هم اقسامش رو ملاحظه کنیم، ببینیم در کدام یک از اینها می توان با این حرف موافقت کرد. در معاملات همون طوری که اون روز تقسیم کردن، گاهی نهی به سبب تعلق می گیرد، گاهی نهی به مسبب متعلق می شود، گاهی نهی به تسبب یا تسبیب از راه سبب به مسبب متعلق می شود. در معاملات اقسام ثلاثه متصوره. می فرمایم در دو قسم از این اقسام حق با همین عرض می شود قول است که نهی را داله بر صحت می دانند، اما در یک قسم دیگرش این طور نیست مطلب. بیان ذلک، اگر نهی به سبب متعلق بشود، به خود ایجاب و قبول تعلق بگیرد، بما انه فعل من افعال المکلف و مقدور للمکلف بلا واسطه، اگر نهی به این متعلق بشود، همون طوری که قبلا گفتیم دلالت بر فساد نمی کنه، دلالت بر صحت هم نمی کند. اگر بیع وقت ندا بما انه فعلا من افعال المکلف و فعل مباشری این متعلق نهی واقع شد. درسته که در متعلق نهی قدرت اعتبار دارد مثل متعلق امر، فرقی نمی کند. مسئله اعتبار قدرت در متعلق همه تکالیف مدخلیت داره، اما لازمه اعتبار قدرت این نیست که این بیع وقتاً ندا صحیح باشد یا باطل. مکلف می تواند، قدرت دارد، حالا بیع وقتاً ندا ولی این که فاسد باشه. چرا؟ برای اینکه نهی به ملکیت متعلق نشده، به تملیک تعلق نگرفته، به تسبب و تسبیب متعلق نشده، به ذات سبب متعلق شده. به ما اینکه اینم یه عملیه، یه کاری مزاحمته با نماز جمعه داره، از این نظر متعلق نهی واقع شده است. پس مسئله اعتبار قدرت در متعلق تکالیف این اقتضا ندارد که اگر نهی متعلق به سبب شد حتما باید این سبب مؤثر باشه. ذات سبب مقدور انسانه، ایجاب و قبول مقدور انسانه. میخواد این ایجاب و قبول مؤثر در تملیک و تملک باشه یا مؤثر در تملیک و تملک نباشه. پس نهی متعلق به سبب نه دلالت بر فساد می کنه اونطوری که امروز عرض کردیم و نه دلالت بر صحت می کنه از هیچ کجا. اما اگر نهی به متعلق به مسبب متعلق شد، شارع گفت عبد مسلمان را تملیک به کافر نکن، متحف را تملیک به کافر نکن. به تملیک یک معنای مسببیه، یعنی جعل العبد ملکاً للکافر، جعل المتحف ملکاً للکافر. اگر این معنا حرام شد، اگر این معنا متعلق نهی شد، به لحاظ این که در متعلق نهی قدرت اعتبار داره، لازمه اعتبار قدرت این است که شما باید بتوانید عبد مسلم را ملک برای کافر قرار بدید، یعنی در قدرت شما باشه. و چه این معنا در قدرت شما؟ در صورتی که معامله صحیح باشه. اگر معامله عبد مسلمان با کافر به طور کلی باطل باشه، شما قدرت ندارید که عبد مسلمان رو تملیک به کافر کنید، قدرت ندارید که مصحف را تملیک به کافر کنید. برای اینکه تا معامله بیعی انجام بدید معامله باطله، معامله که باطل شد تملیک و تملک حاصل نمی شود. پس اگر گفتن تملیک مصحف به کافر حرامه، و من هیجو امده خود این دلیل بر این است که اگر معامله ای واقع شد معامله صحیحه، لیکن استحقاق عقوبت در کار حرام تحقق پیدا کرده، مبعوض مولا در خارج محقق شده. پس اگر نهی به مسبب متعلق شد، این تعلق نهی به مسبب دلیل بر مقدوریت مسببه و مقدوریت مسبب ملازم با صحت معامله است. اگر معامله باطل باشه، مسبب مقدوره، برای مسلط نخواهد بود. پس در این قسم فتوای ابو حنیفه تقریبا صحیحه و همینطور در قسم دیگر. اگر نهی به تسبب و تسبیب تعلق بگیرد، بگوید از راه بیع ربوی حملی که زیاده حرامه، حملی که زیاده از راه بیع ربوی یکون محرما، و محرمه یعنی مقدوره، یعنی شما میتونید از با راه بیع ربوی تملیک زیاده کنید. اگر بیع ربوی، این از باب مثال هستان، اگر بیع ربوی باطله، پس شما مقدورتون نیست که تملیک زیاده کنید. کجا قدرت بر تملیک زیاده از راه بیع ربوی پیدا می شود؟ پس این که می گوید از طریق بیع ربوی تملیک زیاده حرامه، یعنی از طریق این بیع تملیک زیاده مقدوره و معنای مقدوریت صحت این معامله است. اگر این معامله باطل باشه به طور کلی، شما قدرت ندارید از راه بیع ربوی تملیک زیاده کنید. پس اگر نهی در معاملات به تسبب و تسبیب هم تعلق گرفت، این دلیل بر صحت معامله است. پس نظر ابو حنیفه و شیبانی در دو قسم از اقسام معامله درسته، اما در قسم اول که نهی به ذات سبب متعلق بشود، این نظر نظر باطله. خب این در باب معامله. در باب عبادات هم اینا این ادعا رو دارن. ارشاد از محل بحث خارج، بحث ارشاد رو نکنید، این از محل بحث خارجه. بحث نه یک تحریمیه از باب اینکه قدرت در متعلقش اعتبار داره. مسئله ارشاد اون یه مطلب خارجیست. هر کجا نهی ارشاده به فساد بود، اونجا فساد در کاره، این خارج از بحث ما. و اما در باب عبادت مطلب چطوره؟ اگر یک عبادتی منهی و هم واقع شد، یک عبادتی محرم واقع شد، آیا این تحریم و تعلق نهی دلالت بر صحت عبادت می کنه این طوری که این دفاع می گن یا نه؟ ایشون می فرماید در عبادت دیگه مطلب اینها را اصلا نمی پذیریم. چه عبادت رو؟ به معنی عبادت ذاتیه مثل خضوع و خشوع در پیشگاه خداوند که ذاتن عبادته، اینجوری معنا بکنید، یا عبادت رو به اون معنای دوم که یک معنای تعلیقی بود، یعنی اونی که اگر به جای نهی امر بهش متعلق می شد کان امره امرن عبادی، یا لیکن الان که امری بهش متعلق نشده الان سرسافا منهی جانه. ایشون میگن در هیچ کدام حرف ابو حنیفه صحیح نیست. اما عبادات ذاتیه اگر خداوند تبارک و تعالی زن حائض یا شخص جنوب رو نهی کرد از اینکه در حال جنابت یا در حال حیض سجود در مقابل خداوند بکند، با اینکه سجود ذاتاً عبادته، یعنی عبادیتش احتیاج به امر شرعی نداره، احتیاج به تعبد شرعی نداره، هر کسی خودش میفهمه که سجده در برابر خداوند این پرستش خداونده، این عبادت خداونده. لیکن اگر همین عبادت ذاتیه در بعضی از حالات مبعوض خداوند واقع شد، خدا نخواست که جنوب در حال جنابت و حائض سجده در برابر او بکند، آیا این تعلق نهی به سجود دلیل بر صحت این سجده است؟ چرا این سجده صحیح باشه؟ چه دلالتی بر صحت می کند؟ بلکه دلالت بر صحت می کنه برای خاطر اینکه عمل مبعوض چطور می کنه انسان رو به خداوند تبارک و تعالی نزدیک بکند؟ اینجا حرمت ملازم با فساد عبادته، نه اینکه دلیل بر صحت عبادت باشد. این سجود فی حال الجنابه مقدور للجنوب، مقدور للحائض، لیکن در این حال مبعوض مولاست و روی مبعوضیتش نمی تواند مقرب واقع بشود. فیکون فاسدا، پس چرا ما بگیم در اینجا نهی دلالت بر صحت می کند؟ اینجا نهی دلیل بر فساد این عبادت است. در این قصد عبادات بطلان حرف ابو حنیفه روشنه، اما اون قسم عبادات که ازش تعبیر به عبادات تعلیقیه می کنید مثل صوم در عید فطر، ما میگیم این عبادته. عبادته یعنی چه؟ یعنی اگر به جای تعلق نهی امر به او متعلق می شد کان امره امرن عبادیا، اما الان چی بهش تعلق گرفته؟ الان سرسابا نهی و حرمت و محروضیته. آیا میره کسی میتونه تعلق نهی را به صوم عید فطر دلیل بر صحت صوم عید فطر بداند؟ و اگر بخواد عید فطر صوم صحیح باشه، علاوه بر این که حرامه، باید امر داشته باشد، باید ملاک امر درش باشه. درسته کسی ممکنه قصد غربت بکند به سوم عید فطر، ولی با قصد غربت به تنهایی که عبادیت درست نمیشه، باید یا امرش متعلق بشه یا لااقل ملاک امر درش تحقق داشته باشه. اون وقت شما میتونید اینجا تصور بکنید که صوم عید فطر هم امر بهش متعلقه و هم نهی متعلقه. این دیگه از باب مسئله اجتماع امر و نهی هم بالاتره، برای اینکه در اجتماع امر و نهی، امر و نهی به دو تا عنوان تعلق میگیره. اینجا اگر بخواد امر و نهی باشه، هر دوش باید به صوم عید فطر متعلق بشود، هم امر داشته باشه که ملاک و زمینه قصد غربت رو درست بکنه، و هم نهی درش باشه، چون فرض ما این است که نهی متعلق به عبادت شده و این مستحیله که شیء واحد دارای عنوان واحد هم متعلق امر باشه و هم متعلق نهی. پس چطور ما میتونیم با تعلق نهی به صوم عید فطر بگیم صوم صحیحه؟ این نهی دلالت بر صحت میکند. کجای نهی دلالت بر صحت میکنه؟ این عبادیتش عبادیت تعلیقی است و الان بالفعل لا یکون عبادتا بل مفقودا بالمولا مبعدا عن ساحت المولا. چیزی که مبعد از ساحت مولا نمیشه مقرب المولا باشه، نمیشه از میشه از صلاحیت تقرب درش تحقق داشته باشد. پس در این قسم از عبادات هم حرف ابو حنیفه و شیبانی به طور کلی داخله، تنها در دو قسم از اقسام ثلاثه معاملات حرف این دوتا صحیح بود، اما در قسم دیگر و در عبادات به طور کلی این حرف غیر صحیح. هذا تمام الكلام در بحث نواهی که مقصد ثانی از مقاصد کتاب بود، و اما مقصد سوم در باب مفاهیم. این بحث های آخر جلد اول کفایه هم بحث های دقیقه و هم در فقه خیلی مورد ابتلا. شاید قسمتی از مباحث گذشته چندین در فقه خیلی مورد ابتلا نباشه، اما این بحث ها تا آخر که بحث عام و خاص و مطلق و مقیده خیلی در فقه مورد ابتلا مونده، چون آخر کتاب واقع شده. طبعا این مباحثی که آخر یک کتاب قرار میگیره انسان درست بهش عنایت پیدا نمی کنه، در حالی که مطلب عکسه، به اینها بیشتر باید از مباحث گذشته انسان عنایت داشته باشد. یکی از مقاصد مفاهیمه. آیا مفهوم اصولا معناش چیه؟ مفهوم در برابر منطوق، مفهوم معناش چیه؟ می فرماید مفهوم رو صفت بفرمایید، عبارت از یک حکمی یا عبارت از یک قضیه که تعبیر بکنیم بهتره. یک قضیه، حالا این قضیه میخواد قضیه انشائیه باشه که متضمن بیان حکمه، یا قضیه خبریه که متضمن اخباره. این طور نیست که در باب مفاهیم همش مفادش بیان حکم باشه، راهی در باب مفاهیم مفهوم عبارت از یک جمله خبریه است. مثل چی؟ مثل همین تعبیراتی که خودمون می کنیم و توجهی به این جهت مفهومش نداریم. میگه اگر خانه من آمدی من میام خانه شما، مفهومش این اگر نیامدی نمیام. خب اگر نیامدی نمیام، این قضیتون خبریه، این دیگه حکم انشائی نیست، این قضیتون خبریه. یکمو از قضیه خبریه منصوبه گرد. پس مفهوم عبارت از یک قضیه متضمن حکم انشائی یا حکم خبری. خب این قضیه در لحن ذکر نشده، لیکن از قضیه لحنیه و منطوقیه استفاده می شود. چرا استفاده می شود؟ علت استفادهش چیه؟ علت استفادهش اینه که اون قضیه منطوقیه یک خصوصیتی رو دلالت میکنه، یک جهتی رو دلالت داره که لازمه اون خصوصیت و لازمه اون جهت ثبوت این قضیه مفهومیه است، که اگر اون خصوصیت نباشه ما این قضیه مفهومیه رو نمیتونیم استفاده بکنیم. مثل چی؟ شما میگید اینجا از زیدون فکرم رو، اگر زید آمد سراغ تو واجب اکرامش بکنیم. شما میگید مفهومش این است که اِلَّمْ يَجِئْكَ زَيْدٌ فَلَا يَجِبُ عَلَيْكَ اِكْرَامُ. این مفهوم از کجا در آمده؟ این مفهوم از کجا استفاده شده؟ اینجا که زیدون فاکرم هو، اگر زیدون از اکرام واجبه، کجاش دلالت داره که اگر زید نیامد اکرامش واجب نیست؟ این برای اینه که یک خصوصیتی در این معنای منطوقی مدخلیت داره که اون خصوصیت رو البته گاهی از طریق وضع واضح استفاده می کنید، راهی از راه قرائن دیگر که انشاءالله تفسیرشو در باب مفاهیم و ثبوت مفهوم عرض می کنیم، یه خصوصیتی تو کاره که اون خصوصیت این مطلب رو ابهام می کند. اون خصوصیت اینه که معنی اینجا که بیدون فکرم هو، این معنی سطحی که تو ذهن ما میاد نیست. معناش این نیست که مجیء زید در دنبالش وجود اکرامه. خب مجیء زید بدون فکرم هو اگر زیدونت اکرام واجبه، کجاست دلالت داره که اگر زید نیامد اکرامش واجب نیست؟ این برای اینه که یک خصوصیتی در این معنای منطوقی مدخلیت داره که اون خصوصیت رو البته گاهی از طریق وضع واضح استفاده می کنید، گاهی از راه قرائن دیگر که انشاءالله تفسیرشو در باب مفاهیم و ثبوت مفهوم عرض می کنید، یه خصوصیتی ستاره که اون خصوصیت این مطلب رو افهم می کند. اون خصوصیت اینه که معنی اینجا که زیدون فکرم ها، این معنی سطحی که تو ذهن ما میاد نیست. معناش این نیست که مجیع زید در دنبالش وجود اکرامه. خب مجیع زید ممکنه در دنبالش وجود اکرام باشه، اما عدم مجیع چرا در دنبالش عدم وجود اکرام باشد؟ این برای این است که قضیه شرطیه رو اون کسی که قائله به ثبوت مفهومه اینجوری معنا میکنه، میگه کلمه این در قضیه شرطیه نه تنها دلالت بر تعلیق داره، نه تنها میگه وجود اکرام معلق بر مسیح زیده، یک مطلب دقیق خری رو دلالت داره. میگوید مجیع زید علت همه منحطره برای وجود اکرامه، وجود اکرام علت همه منحطر به فردش عبارت از مجیع زیده. خب اگر مجیع زید علت تامه منحصره وجود اکرام باشه، خب هر کجا که علت تامه منحصره کنار بره دیگه معلول در دنبالش تحقق پیدا نمی کند، معلول تابع علته. اگر علت تامش یک دونه علت شد، این حفار به یک شیع پیدا کرد، به وقت این علت تام کنار زد طبعاً معلولم کنار می رود. پس اینجا که زیدون فکر مورو اون کسی که قائل به ثبوت مفهومه اینجوری معنا می کنه، می گوید مجیع زیدون علتون اولا و تامتون ثانیان و منحصرتون ثالثان برای وجود اکرام. پس اگر مجیع زید تحقق پیدا نکرد، علت تامه منحصره وجود اکرام در کار نیست، وقتی نیست پس عدم وجود اکرام در کاره. پس اون خصوصیتی که قائل به ثبوت مفهوم میگوید، منتها بفرمایید این خصوصیت از کجا استفاده میشود؟ ارسلون دو سه تا راه داره. بعضیا گردن واضع میگذارن، میگن خود کلمه این، کلمه ازا، عدات شرط از نظر وضع چنین مطلبی رو دلالت داره. بعضی هم از راه قرینه حکمت و مقدمات حکمت به تقریب و توضیحشو انشاءالله بعداً در ضمن ادله قائلین به ثبوت مفهوم عرض می کنیم. لازم نیست که در باب مفهوم وجوده یکم که خصوصیتی برای معنی منطقی که لازمه وجود این خصوصیت یک حکمیست در دنبال که اون حکم در دنبال رو ما ازش تعبیر به مفهوم میکنیم. اینجا از زیدون فکر مو در دنبالش علم یدی که زیدون فلا یجب و اکرامه، از اون علم یدی که زیدون فلا یجب و اکرامه ما کلمه مفهوم رو به او اطلاق میکنیم. حالا این اجمالی از ورود در بحث مفهوم تا بعد میدون خوشی هم حبی همیشه و شیبانی از این دوتا نقل شده دلالت و نهی علی صفت و نهی یعنی مطلقا چه در معاملات و چه در عبادات دلالت بر صفت می کند. و امر فخر از فخر المحققین پسر علامه نقل شده که انهو واسقه ما فی ذلک، ایشون با ابو حنیفه شیبانی در این نظریه موافقت کرده. حالا چیه تحقیق مطلب؟ مرحوم آراخو می فرمایند و تحقیق انهو فی معاملات کذاله، نهی در معاملات همین جرسی اینا می گن لیکن نه تمام اقسامش. ایو کانه انر مصبت در صورتی که نهی به مصبت تعلق گرفته باشد، یکه تملیک العبد الالکافر، تملیک المصحف من الکافر، یا نمی از تصدیب یا تصدیب فرقی نمی کنه، یعنی رسیدن به مصدب از راه سبب مخصوص مثل رسیدن به ملکیت زیاده از راه بیع ربوی. این متعلق نهیه. در این بخش مطلب همینیست که اینا میگن. چرا؟ لعتبار القدرتی متعلق نهی سلعن، برای اینکه هر نهی در متعلق قدرت معتبره، تمامی که در باب عوامر هم این طوره. خب این اعتبار قدرت ولا یکتاد یقدر علیه ما، انسان نمیتونه قدرت بر مسبب یا تسبیب پیدا بکنه الا فیما کان فی المعامله مؤثرتاً صحیحا. تا مادامی که معامل صحیح نباشه انسان قدرت بر مسبب نداره، قدرت بر تسبیب نداره. پس خود مبحره قدرت بر مسبب و قدرت بر تسبیب که از راه تعلق نهی استفاده می شود دلیل بر این است که این معامله درسته. اگر معامله باطل باشه شما هیچگاه قدرت ندارید عبد مسلمان رو به کافر تملیق کنید، هیچگاه قدرت ندارید از باب بیع ربوی تملیق زیاده کنید، برای اینکه تا بیع ربوی واقع شد باطله، باطلم که شد تملیک زیاده ای در کار نیست. قدرت عرفی که هست؟ قدرت عرفی و اونه نمیتره تملیک، تملیک تحقق پیدا کرده و نکرده، این تملیک محقق نیست. این بخه و اما اذا کان ان سبب اما بله نه بله من نسته میخونی بله داری میخونی و اما اذا کان ان سبب اگر من به سبب متعلق شد به دیع وقت ندا متعلق شد دیع وقت ندا رو چند دارم اون رو برد کردم بما این که یک کار مزاحمه با نماز جمعه حرامه نه بما این که تأثیر در تنبیت تملک میکنه یا نکنه اگر کسی دیع فاسدم وقتاً ندا انجام بده بازم عمل حرام انجام داده چون از نظر مزاحمت با نماز جمعه فرق نمی کنی که دیع فاسد باشه یا صحیح باشه این از نظر اشتغال من حرامه از نظر اینکه این فارس که مرا مشغول کرده و مزاحم با نماز جمعه است این نه دلالت بر فساد این دی می کند تعلق من نه دلالت بر صحت دی می کند میگه این کار به موقع صلات جمعه به انجام نده حالا این کار موثره نه دلالت نداره موثر نیست نه دلالتی نداره از خارج باید استفاده بشه و اما اذا کان عن السبب کلا نه دلالت بر صحت نمیکنه لکان سبب مقدورن ایجاب قبول وقت ندا مقدور شما و الم یکن صحیحن نگفتن ایجاب قبول صحیح حرامه ایجاب قبول حرامه سعی اوکان محصرن املم یکون محصره بزرد شدم اگر کسی به فاسدم وقتم ندا انجام بده باز عمل محرم از او تحقق پیدا کرده این عمل حرامه میخواد محصر باشه یا نباشه پس کجای نهی دلالت در صحت میکنه نعم قد عرفت ان النهی عن لا ینافی الصحة دلالت بر فساد هم نمی کنه ما اون روز خوندیم دلالت بر فساد نمی کنه امروز هم میگیم دلالت بر صحت نمی کنه تعلق نهی به سبب هم با صحت سبب می سازه و هم با بطلان سبب این در باب معاملات و اما عبادات ببینیم نظریه اینها درش درسته یا نه فما کان منها عبادت هم ذاتیه اون بگر عبادت داخله در محل بحث رو معنا کردیم اونه که عبادیتش ذاتیه از سجود و رکوع و خشوع و خضوع له تبارک و تعالی که این پرستش بودنش احتیاج به امر شرعی نداره همه درک می کنن که سجود پرستش خداوند تبارک و تعالی افتماع نهی هم اگر این عبادت ذاتی در یک حالی منهی و آن واقع شد این یکون مقدورم کما ازاکان معمورم به و نهیش نه تنها دلالت بر صحت نداره بلکه اون روز گفتیم دلالت بر فساد میکنه برای اینکه عمل مبهوش که تو میتونی مقربه الالمولا واقع بشود پس چرا اینجا نهی اقتضای صحت بکنی اما رما کان اون قسم دیگر رما کان منها عبادتن عبادیتش به این معناست لعتبار قصد القربتی لکان مامورن به اگر به جای تعلق نه مامور به بود درش قصد قربت معتبر بود این فلا یکاد یقدر علی الان کسی میتونه درش قصد قربت بکنه بالفعل نه الا اذا قیل به اجتماع امر نهی در شیء ولو به یک عنوان و این دیگه محال قائل به اجتماع امر نهی این مطلب رو نمیگه او از راه تعدد عنوان پیش میاد خب شما نیاید اشکال بکنید پس این چطور اسمشو نهی از عبادت گذاشتید شما میگه ما جوابشو دادیم وقد عرفت ان نهی هذا القسم انما یکون نهیا عن العباده لیکن عبادت به یک معنی تعلیقی بمعنی انه لو کان مامورا به جای تعلق نهی کان الامر به امر عبادت لا یسقط الا بقطع الغربه و الا بالفعل نه امری داره و نه ملاک امر درش تحقق داره لذا چطور میکنه عبادتی که هم فاقد امره و هم فاقد ملاکه این صحیحا واقع بشود پس اینجا همون ملازمه قبلی به ملازمه حرمت با فساد باشه درش جریان داره صرف هم اشاره به این است که خوب درست شما اینجوری معنا کردید اما عبادت رو انسان به عبادت تعلیقی معنا بکنه این بعد خلاف ظاهره ظاهر تعلق نهی به عبادت یعنی به عبادت بالفعل نه عبادت تعلیقی که اگر به جای نهی امری به او متعلق میشد کان امره امرن عبادیه این یه قدری با ظاهره عنوان تعلق نهی به عبادت سازگار نیست المقصد الثالث المفاهیم مقدمتون یک مقدمه در این مقصد ایشون عنوان میکنن و هیا ان المفهوم مفهومی که ما میخواییم درش بحث بکنیم کما یظهر من موارد اطلاق مواردی که این لفظ درش اطلاق شده این موارد را اگر انسان بررسی کنه معنی مفهوم به همین معنایی که میخواییم بکنیم ازش ظاهر میشه و عبارتون ان حکم انشائی او اخباری قضیه ای که متضمن حکم انشائی یا قضیه ای که متضمن حکم اخباری تطبیعه این قضیه از کجا در آمده دنبال داشته از این حکم را خصوصیت المعنا معنی منطوقی یک خصوصیتی درش بوده که اون خصوصیت در دنبالش این قضیه مفهومیه ثابته معنا کدومه؟ معنا عبارت از اونست که اورید من اللفظ دهنی خصوصیات حالا اورید من الله به اون خصوصیات معنیش نست واضح این خصوصیت رو گردن لبس که داشته نه ولو به قرینت الحکمه که بعد انشالله عرض میکنیم یکی از ادله قائلین به ثبوت مفهوم این نیست کلمه این و اذا وضعاً دلالت بر این خصوصیت داره بلکه از راه اطلاق و مقدمات حکمت اینا میخوان مفهوم رو ثابت بکنن. خب و کان یلزمه این کان یلزمه عطف به خطت به اوه حکم انشائی او اخباری به خطت به خصوصیت المعنا و کان یلزمه لذاله یعنی این حکم انشائی و اخباری لازم معناست در خاطر این خصوصیتی که درش وجود دارد و تحقق داره. حالا وافقه فی الایجاب و السلب او خالفه لازم نیست که مفهوم که عبارت از حکم انشائی و اخباری همیشه در ایجاب و سلب مخالف با منطق باشه. گاهی مفهوم مفهوم موافقته مثل لا تقل لهما اف که ازش به اولویت استفاده می شود که ضرب و شتم حرامه. پس مفهوم گاهی موافقه و گاهی مخالفه. لازم نیست که همیشه در ایجاب و سلب مخالف باشد. و مفهوم اینجا از زید فکرم ها مثلا لو قیل بالمفهوم که مفهوم محل بحثه، اگر کسی قائل به مفهوم شد مفهومش قضیتان شرطیتان طالبتان به شرطها و جزائها مفهومش علم یجعت زیدون فلا یجب علیک اکرامو که هم شرط طالب است و هم جزا طالب است. اینا من جان روزم درست بکنم حواستم چون رو پس میکنم لازمتون للقضیت شرطیه این قضیه مفهومیه لازمه قضیه شرطیه منطقیه است التي تكون معنى القضیت لفظیه. من با عرض کردیم که این معنا به چه مناسب از یک خصوصیتی رو در دنبال داره، به چه معنا مفهوم در دنبالش ثابت میشه و یکون لها خصوصیتان که دکتر تل خصوصیت کانت مستلزمتن لها. و اون خصوصیت رو اشاره کردیم خصوصیت علیت کامه منحصره که او ازش متولد می شود مفهومی که ما ازش تعبیر به حکم انشائی یا اخباری می کنیم. حالا نتیجه این حرفی که زدیم ببینید این است که در مقام تعریف مفهوم چه عبارتی را به عنوان معرف مفهوم ما ذکر بکنیم. تشکر.